الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، انه خير ناصر ومعين. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا كان يوم القيامه بعث الله عز وجل العالم والعابد، فاذا وقفا بين يدي الله قال للعابد: انطلق الى الجنه، وقيل للعالم: فاشفع للناس بحسن تاديبك لهم. در فضیلت عالم بر عابد روایاتی بود. این روایت شریف می‌فرماید که بله، از امام صادق صلوات الله سلام علیه، وقتی که روز قیامت میشه خداوند بر می انگیزاند عالم و عابد را، آنها محشور میشن. وقتی که ایستادن در نزد حق متعال، خداوند به اون عابد میگوید به سوی بهش برو، ولی به عالم گفته میشود که شفاعت کن برای مردم به اون تأدیب و تربیت خوبی که بر اونها کردی، در این حالی که خودت اهل بهش هستی، دیگران را هم میتونی برای بهش رفتن شفاعت کنی. روایت بعد از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود: ان فضل العالم علی العابد، برتری عالم بر عابد مانند برتری خورشید است بر ستارگان. که و فضل العابد علی غیر العابد که فضل القمر علی الكواكب. در این مقایسه، یک موقع است که در تعبیرات گذشته هم داشتیم، فرموده بود عالم فضیلتش مانند ماه هست بر ستارگان، الان می فرماید فضیلتش مانندش خورشید است بر ستارگان. نکتش با این مسئله روشن میشه که یه موقع است میخوان بین عالم و عابد بسنجن. خب اون مثال ماه و ستاره، ماه میشد عالم، ستاره میشد عابد. یه موقع است میخوان عالم را با عابد و عابد را با سایر مردم بسنجن. اینجا سه طرف تشبیه، سه طرف داره: عالم با عابد، عابد با سایر مردم. اینجاست که عالم تشبیه میشه به خورشید، که در برابر او مردم که ستارگانن در این مثال، نسبت به ماه که اهل عبادت هست. مردم که ستارگان هستن در برابر عالم مانند ستارگان در برابر خورشیدن، اصلا پیدا نیستن. اما همین مردم در برابر عابد مانند ستارگان در مقابل ماه هستن، که یه وجودی میتونن از خودشون نشون بدن، اما در این حال ضعیفن، اون نورانیت ماه بیشتره. ولی همین مردم اگر بخوان با عالم قیاس بشن، اصلا قابل ملاحظه نیستن. همچنانی که ستارگان برای در آسمان هستن، اما تا خورشید بیرون بیاد اونها یه اثری ازشون نیست. اینه که فرمود فضیلت عالم بر عابد مانند فضیلت شمس بر کواکب، که در واقع عابد در مقابل اونها به حساب نمیاد، اونقدر فضیلت اونها بالاست. و اما عابد را میخواییم با غیر مردم بسنجیم، منزله ماه را داره نسبت به ستارگان. بله، در این تشبیه پس عالم تشبیه شد به خورشید و عابد به ستارگان. در تشبیه دوم عابد به ماه و سایر مردم به ستارگان. این روشن باشه که تشبیهاتون فرق میکنه، مثلا اون مشبه به ها، اونایی که بهش تشبیه شد از ماه و خورشید فرق کرد. انا ابی عبدالله علیه السلام قال عالمون افضل من الف عابد، یک عالم بهتر است از هزار عابد و هزار ظاهر. و عالمی که نفع برده شد به علمش بهتر است از عبادت 70,000 عابد. و از شد که چرا عالم رو با عبادت عابد می سنجن؟ چون ارزش عابد به عبادتشه. اون وقت عبادت 70,000 عابد نمیتوند برابری کند با علم یک عالمی که از اون علم مردم نفع ببرند. معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردم از حضرت صادق صلوات الله سلام علیه، از دوتا شخصی که یکی از اونها دانشمندیست که بسیار روایت میکند حدیث را، راویتون للحدیث، و دیگری عابدی است که نیست برای او مانند این روایت کردنی که اون فقیه داره. فرمود اون که زیاد روایت می کند حدیث ما را و تفقه و آشنایی در دین داره، دین شناس هست، برتر است از هزار عابدی که فقه فقه و فهم دینی براش نیست و روایتی برای اون نیست. در صدد بیان علوم اهل بیت عصمت و طهارت نیست. باب پنجم در این مورد است که الناس یغدون علی ثلاثه، مردم صحب میکنند در حالی که سه طایفه هستند: عالمون و متعلمون و غفا. دانشمند اون کسی که دانش آموزه، متعلمه، و غفا از زبد اون کف روی آب را میگن غفا، یا اگر سیل بیاد اون برگای خشکیده رو که همراه خودش جمع میکنه، خار و خاشاکی رو که همراه خودش جمع میکنه که هیچ ارزشی نداره، اونا رو میگن غفا. فرماید مردم سه دستن: یا عالمن، یا متعلمن در پی فراگیری علمن، یا اینکه بیکارن و اون بیکار بودنشون باعث میشه که اونها بی ارزش باشن. چرا که سفارش فرمودن که مؤمن در هر حالی باید طالب علم باشه. خیلی ها بودن کاسبیشون رو میکردن، در این اون کاسبی طلب علم رو هم داشتن، مشغول خوندن هم دیگه. حالا یه مشتری میمد با اون مشغول بودن، مشتری نمیمد این بر اون بر بازار نگاه کن، با این حرف بزن، با اون حرف بزن، نه داشتن کتابی رو در کنال خودشون، وقتایی هم درس میرفتن، حتی خیلی از بازاری ها بودن در مسائل فقهی هم وارد بودن، کتاب های رو خونده بودن و اینها در علوم وارد بودن، خودشون مطالعات داشتن. اینه که منافاتی نداره که انسان مشغول کارهایی که به حال باید حوائج زندگیش برآورده بشه انجام بده، در این حال از مسائل دینی هم جدا نباشه. البته اون که محزن مشغول این مطالبه بهره بیشتری خواهد بود قطعا. و ان الائمه، پس باب پنجم در مورد اقسام مردم بود، و این که الائمه من آل محمد صلوات الله عليهم هم العلماء والشيعة هم المتعلمون وسائر الناس وصاء. این که گفتیم مردم سه دستن، عالم و متعلم و غفا، عالم منظور آل محمد صلوات الله علیه اجمعین و شیعیان ایشان متعلمین هستند و بقیه مردم اونهایی هستند که به حساب نمیان و اعتباری و ارزشی ندارن. یونس بله ان جمیل یکی از رواته، حالا جمیل ابن دراج یا دیگر از رواته، میگوید که سمعت ابا عبدالله شنیدم از امام صادق علیه السلام که میگفت، میفرمود یغدو الناس على ثلاثه. حالا توی نسخه ما یه الف اضافی داریم، الف لازم نیست چون یغدوی اینجا جمع نیست که الف بخواد. یغدو الناس على ثلاثه صنوف، بعد از واو یغدوی الف اون زیادی. صبح میکنند مردم بر سه دست. علا سراست صنوف، سه صنف هستند، عالم و متعلم و غفا. فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس غفا. ما علماء این شیعیان ما متعلمان و مردم دیگر مردم که اینجا عموماً عامه مثلا اهل سنت و مخالفین اینها منظوره، اونها هم که نه مثلا عالمن و نه اونی که از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت استفاده میکنن، یا کسی که به هر حال مسلک اونها رو بره و نخواد که از این منبع عظیم الهی که خداوند در اختیارش قرار داده بهره مند بشه. ان ابی عبدالله علیه السلام روایت بعدی می فرماد مردم الناس رجلان، مردم دو تا مردن، عالم و متعلم، اما سائر الناس غفا، که انه اصلا مرد میدان حساب نمیشه کسی که عالم نباشه یا متعلم نباشه. مردم دو تا مردن، دو قسم مردان داریم ما، مردانی که عالمن، مردانی که متعلمن. سایر مردم نمیشه اسم اونها را مرد میدون گذاشت، اونهایی که نخوان از این مکتب پربرکت استفاده بکنن، در واقع عمر خودش رو دارن تلف بکنن. یه مقدار اگه انسان واقعا دقیق بشه این متوجه میشه این معنا را، که دنیایی که با اون همه عظمتش در چشم اهلش بفرماد به متاع دنیا قلیل، آدم عاقل هم دنبال قلیل باشد و خودشو فدای قلیل بکنه، فدای کم بکنه، معلومه که ارزشی نخواهد داشت. انا ابی عبدالله علیه السلام الناس یغدون علی ثلاثه، عالم و متعلم و غفا. فنحن العلماء و شیعتنا المتعلمون و سائر الناس غفا. این مضمونن با همون روایت اول یکیه، در سند اختلاف داره. بله روایت بعدی هم به همین مضمون هست و همچنین روایت سوم که در سندهاشون با هم فرق میکنن مضموناً یکی هستن. حالا در بعضش اون سه قسم بودن که فرمودن کسی سوال کرده که منظور کیه، بعضی خود حضرت بیان فرمودن که منظور از عالم و متعلم و غفا کیه. باب ششم در مورد این هست که مردم امر شدن به این که طلب بکنن علم را از معدن آن، و معدن العلم آل محمد علیه السلام هستند. عبدالله سلیمان میگوید شنیدم از امام باقر علیه السلام، به حال اون که در نزد ایشان شخصی بود از اهل بصره، که بهش میگفتن عثمان الاعمى، اسمش عثمان الاعمى بود، و هو یقول، او میگفت که حسن بصری گمان میکنند که اونهایی که ان الذين يكتمون العلم، اونهایی که علم رو کتمان میکنن، اذیت میکند بوی اونها، بوی شکمهای اونها اهل جهنم را. اونهایی که علم رو کتمان میکنن اینقدر اصلاح در جهنم بوشون نامناسبه که اهل جهنم یکی از عذاباشون رسیدن بوی اینهاست به اونها. این حسن بصری زاهد بوده، ولی زاهدی که عرض به خدمت شریف شما که همراه با زهدش تعقل و علم نبوده، ازلت بی این علم ذلت بوده. رو همین جهت در شرح حالش در تاریخ دارد که از زهاد بوده، لکن کان یلقا کل اهل فرقتن به ما یهبود، با هر طائفه‌ای به همون که دوست داشته ملاقات میکرده و با هر طائفه‌ای سلام علیک و احوال پرسی و به اصطلاح به هر جایی که وارد میشده به رنگ اونجا در میمده و تلاش میکرده برای ریاست، احسن على الرئاسه، و کان رئیس القدریه، رئیس معتزله هم بوده. وقت این حسن بصری که طلب ریاست میکرده در مقابل امام علیه السلام، امام باقر، نمیتونه عرض اندام بکنه و از طرف دیگه چون در رو به روی خودش بسته از علوم اونها هم نمیتونه بهره مند شه، روی این جهت حسادت میکنه و این کلمات رو با منظور قصد میگه. منظورش از این که اونهایی که علم را کتمان میکنن یعنی چرا مثلا امام علیه السلام علومش رو به ما نمیده؟ خب تو این که هر کجا میری به رنگ اون رو در بیای، این چه مثلا تعلیم و تعلمی است؟ چه بهره برداری از علمه؟ این هدر دادن علمه. علم رو باید به اهلش دار، اگر نااهل باشه تیغ دادن در کف زنگی مسته. روی این حساب این طرز تفکر رو داشته که اونهایی که علم رو کتمان میکنن اهل جهنم از بوشون در عذابن. حضرت اینجا جواب دادن، فقال ابو جعفر علیه السلام فهلک اذن مؤمن آل فرعون، بنابراین مؤمن آل فرعون باید هلاک شده باشه. چرا؟ برای اینکه در آیه شریفه داره قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله، سوره مبارکه غافر آیه 28. در اینجا تصریح فرموده که مؤمن آل فرعون ایمان خودش رو کتمان میکرد. پس اگر کتمان امر حقی باعث این مسئله باشه که حسن بصری معتقده و میگه به خیال خودش، بنابراین باید مؤمن آل فرعون که در تعریف شده است ازش مبتلای به هلاکت شده باشه، سبب گرفتار این عذابی که ایشون میگه شده باشه، که نه تنها خودش در عذابه، از عذاب او دیگران هم متعذبن. این طور نیست. و ما زال العلم مکتوما منذ بعث الله نوحا علیه السلام، همیشه علم مکتوم بوده از اول زمانی که خداوند نوح رو مبعوث کرد. این تعیین وقت به اصطلاح مقید مطلب نیست که قبل از اون نبوده، چون روایت بعدی می‌فرمایند که بلکه از زمان هابیل مشکل نداره. یعنی علم عموماً علوم حق کسانی بودن که به ذائقهشون سازگاری نداشته و ممانعت می‌کردن، مانع می‌شدن از ظاهر شدن اون علوم حق، ولذا انبیا و اولیا نمیتونستن اون چرا که داشتن بیان بکنن، بناچار بودن که اون علوم رو کتمان بکنن. همیشه علم مکتوم بوده از اول زمانی که مبعوث شد نوح علیه السلام. پس برود حسن بصری به راست یا به چپ، هر طرف میخواد بره، فوالله ما یوجد العلم الا ها، یافت نمی شود علم مگر آنجا. در بعض روایت داره اشاره کردن به مدینه، یعنی اصطلاح مرکز رسالت و ولایت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لی ان ابی بصیر میگوید امام صادق صلوات الله و سلام علیه به من فرمودن که حکم ابن عتیبه از کسانی است که خداوند درباره اونها فرموده است و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین، از کسانی است که خداوند درباره شو فرموده، بعضی از مردم هم که میگن ایمان آوردیم به خدا و به روز آخر، و حالا که اینها ایمان آورندگان نیستن. پس به شرق رود حکم و به غرب رود، به خدا قسم به علم نمی رسد مگر از اهل بیتی که نازل شده است بر آنها جبرئیل. این حکم ابن قتیبه با اون سلمة ابن کهیل که در صفحه 10 می رسیم، اینها جزء گروهی هستند که ابتداعا دعوت به ولایت حضرت مولا امیرالمؤمنین کردند، ولی در ادامه که نه، حالا یا این باطنشون بوده خواستن ابتدا به اون طریق ظاهر بکنن، یا این که نه بعدن گمراه شدن و مبتلای به این مشکل عظیم شدن، اومدن معتقد شدن که در این حالی که حق با امیر المؤمنین هست، اما ابی بکر و عمر علیهما لعنت الله هم اینها هم به اصطلاح حقانیت باشون بوده و اونها را امام می‌دونستن. البته با عثمان و طلحه و زبیر و عایشه مخالف بودن شدیدن و با اینها دشمنی داشتن. در واقع نکته اولشون این بوده که اینها امامت ابی بکر و عمر را علیهما لعنت الله این دو تا رو تصویب کرد و قبول داشتن. دی دوم بر عثمان و منطبعش طلحه و زبیر و عایشه و بله اینجور افراد دشمنی داشتن. حالا جهت دشمنی ها البته فرق میکنه، یه موقعی چون آب به آسیابشون نرفتن با اینا دشمن شدن، حالا مقصدهاشو چیه خدا میدونه. نکته دیگری که اینها داشتن و به خاطر همین با ائمه علیه مصطفی و سلام مثل امام باقر صلوات الله و سلام علیه و ائمه دیگه مخالف بودن و مشکل داشتن، این بوده که اعتقاد به امامت ائمه نداشتن، بلکه می گفتن از اولاد امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هر کس که خروج کرد همون امام. امامت را مساوی می‌دونستن با خروج، اصطلاح بر این که بیان به میدون و با حکومت در بیفتن، با حالی که امام در هر تاریخی حکم و مصلحت را خودش تشخیص میده. اینطوری که مردم چی میپسندن، یه موقع از امام حسن صلوات الله علیه تشخیص میداد الان صلح نگهدارنده خون شیعه است. بعد در یک تاریخی هم حضرت ابی عبدالله الحسن قیام میکنن که قیامشون حافظ به اصطلاح کیان اسلامه. منظور این که این حکم ابن عتیبه یه همچین تفکر داشتن. حالا حضرت میفرمان اینجور افراد هر کجا میخواد مجموعی فرماشون حکم خود به شرق عالم بره، به غرب عالم بره، علم اینجا اگر میخواد حرف بفهمه، اگر میخواد دین دیندار باشه، دین دوست باشه، دین فهم باشه، بگید اینجا. ابی بصیر میگوید سوال کردم از امام باقر علیه السلام از این که آیا شخصی که از راه زنا به دنیا اومده این شهادتش قبوله یا نه؟ ان شهادت زنا تجوز و یعنی نافذه، یا شهادت بده بر علیه کسی بر له کسی؟ فرمود نه. گفتم که حکم ابن عتیبه گمان می کند که جایزه و نافذه. فرمودن اللهم لا تغفر له، نبخش برای او گناه او را. خب اینها بودن که به اصطلاح احکام را و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاسقون. ما قال الله للحكم انه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. این خطاب قرآنی خطاب به حکم نشده که حکم احکام الهی را بدونه. خداوند این فرمایش رو دارد انه لذکر لك و لقومك و سوف تسألون، این ذکریش برای تو و برای قوم تو و بعد از این مثلا سپس در آینده بسیار در آینده دور مورد سؤال قرار میگیرید. حالا حسب فهم آیه منظوری که این که قرآن ذکر است برای تو و برای قوم تو، مخاطب این قرآن رسول الله نه حکم ابن عتیبه. و لا یعرف القرآن الا من خوطه به، قرآن رو نمیشه کسی الا کسی که خطاب قرآن با اوه و خطاب قرآن با حضرت رسول الله و اهل بیت گرامیش هست، پس اونها میتونن. بنابراین حکم برود راست و چپ را، به خدا قسم نمییابد، به یافت نمیشود علم مگر از اهل بیتی که نازل شده است بر آنها جبرئیل. امام باقر علیه السلام فرمودند برای در مورد سلمت ابن کهیل و حکم ابن عتیبه که داستانشون و شاهدشون عرض شد، شرقا و غربا بهشون گفتن که شرق بروید، غرب عالم بروید. لن تجدا علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا احد. هرگز نمی‌یابید علم درستی را مگر چیزی که از نزد اهل بیت عصمت و طهارت بیرون بیاد و به مردم برسه. بعد در مباحث گذشت که حقیقت عالم به نور مبارک اونهاست، پس هر کجا که هست اونها هستن حقیقت هست. علیون مع الحق و الحق و معنی، جای دیگر خبری نیست. سلیمان ابن خالد میگوید شنیدم از امام باقر علیه السلام میفرمود در حالی که سؤال کرده بود از اون حضرت شخصی از اهل بصره، اون شخصی که از اهل بصره بود اینطور گفت که عثمان اعما روایت میکند از حسن بصری که اونهایی که کتمان علم میکنن اذیت میکند، به اصطلاح بوی شکمهاشون اهل جهنم را. حضرت فرمودن فهلک اذن مؤمن آل فرعون، بنابراین باید مؤمن آل فرعون هلاک شده باشه، بیچاره شده باشه. کذبوا ان ذلک من فروج الزنات، دروغ گفتن، این افتراهایی که گفته میشه از اولاد زناست. و ما زال العلم مکتوبا قبل قتل ابن آدم، فرماد این که علم پنهان است و طاقت نداره بشر که اونو بشنوه. حالا در ادامه در بحث‌های آینده میرسیم که احادیث ما اهل بیت صعب و مستصعب، مشکله، تحمل ندارد او را الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. بالاتر از اینم هست که حالا شاید در جای خودش میرسیم. بنابراین علم اینطور نیست که همه تحمل او را داشته باشند. این چه حرفیست که حسن بصری میزنه؟ همیشه علم مکتوب بوده است قبل از قتل پسر آدم، قبل از اینکه حابیل از دنیا بره علم مکتوب بود. برای اینکه حابیل از علوم الهی بهره ای داشت که نمیتونست اونها را بر قابیل ظاهر بکنه و بر اثر حسدی که اینجا پیش آمد قابیل حابیل رو کشت. بله، این روایت رو در کنز الدقایق جلد 4 صفحه 88 آورده است از مولا امام باقر علیه السلام که بعد از قتل حابیل خداوند هبت الله را، شیف را، وصی آدم را به آدم عنایت فرمود. آدم که از دنیا ایشون بزرگ شد، آدم که از دنیا رفت، هبت الله شیس علیه السلام دفن کرد آدم را. وقتی آدم را دفن کرد قابیل اومد به او گفت که پدرم چیزهای را مخصوص تو کرده است از علم که به من نداده، و این همان علمی است که خداوند به حابیل داده بود و خدا را به آن خواند و خدا هم قربانیش را قبول کرد. من او را کشتم که فرزندان او افتخار بر فرزندان من نکنند و نگن تو مثلا ما فرزندان کسی هستیم که قربانیش قبول شد و شما فرزندان اون کسی هستید که قربانش قبول نیست. بنابراین به تو میگم اگر تو اون علم رو ظاهر کنی تو را هم مثل حابیل میکشن. بنابراین هبت الله و فرزندانشون اینها مدام مخفی میکردن علم را، اسم اعظم الهی را که داشتن، مستخفین به ما عندهم من الایمان والعلم والاسم الاکبر. فرماد علم از اون زمان مکتوب مونده، پس برود حسن بصری به راست و چپ نمی‌یابد علم را مگر نزد اهل علمی که عند اهل العلم الذین نزل علیهم جبرئیل، اهل علم جبرئیل، اهل علمی که جبرئیل بر اونها نازل شده، یعنی اهل بیت عصمت و طهارت. از امام باقر است روایت علی سلام الله علیه که فرمودن شخصی در نزد حضرت بودن، به ایشون عرض کردن که من در که گفتن حسن بصری روایت میکند که رسول الله فرموده است کسی که کتمان کند علمی را می آید روز قیامت در حالی که لجام و نعوذ بالله دهنبند دارد، به لجام و دهنبندی از آتش. حضرت فرمودن دروغ و وای برد. پس کجاست این قول خداوند که رجل مؤمن من و قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه و تقتلون رجلا ان یقول ربی الله. مرد مؤمنی از آل فرعون که ایمانش رو کتمان میکرد، گفت آیا میکشید شخصی را به اصطلاح به خاطر اینکه میگه خدای من پروردگار من اللهه؟ بله. سپس حضرت صداشون رو بلند کردن، فرمودن به یذهب و حیف و شاو، برن اینا به صراح این افراد هر کجا میخوان برن، قسم به خدا بند نمیابن علم را مگر اینجا، یا حالا تعبیر ها هنا. بله. ثم سکت ساعتا ثم قال ابو جعفر عند آل محمد، به معنا فرمودن اینجا یعنی کجا. حدیث بعدی در این معناست که علما همان آل محمدن علیهم السلام، چون در جای خود روشن شد که هر کس هر چه دارد از آل بیت رسول اللهه، چون که همه عوالم از نور اون بزرگوارها خلق شده. یکی از مسائلی هم که در عوالم مختلف مطرحه علومی است که در اون عوالمه و این علوم منتهی می شود به اهل بیت رسول الله. از امام صادق است که فرمود علما وارثان انبیا هستند و این به خاطر آن است که انبیا ارث نگذاشتند درهمی را و نه دیناری را، و این از سوزیست که ارث گذاشتن احادیثی از احادیث خودشون را. پس کسی که چیزی از این احادیث را بگیره و اخذ بکنه، فقط اخذ حظاً وافراً، بهره فراوانی برده، برای اینکه علم کمش هم زیاده، دنیا زیادش هم کمه، چون دوام نداره و از بین میره. اما علم، لأن قلیل العلم خیر من ما طلعت علیه الشمس. بله. مرحوم فیض در وافی جلد یک صفحه 39 این تعبیر را داره. حالا که علم این طور است که اگر انسان کمی از اون را هم بگیرد بهره فراوانی برده، پس نگاه کنید به علم خودتون، این علم که از که میگیرید اون را. فإن فینا اهل البیت، شما را هم متحیر نگذاشتن که ندانید از که بگیرید. اون عالمی که باید علم را از او بگیرید اون مشخصه. فإن فینا اهل البیت، در ما اهل بیت علیهم السلام در هر خلفی عدولیست. سلف گذشتگان رو میگن، خلف اونها که بعد از سلفن، یعنی در هر زمانی از ما هستند اون عادلانی که در صراط مستقیمن، بلکه خودشون صراط مستقیم هستند، که نه به چپن و نه به راستن. اینها بر می دارن و نفت می کنن، از به می برن این سه اثری را که سه طائفه به اصطلاح شوم در اسلام ایجاد کردن. یک تحریف الغالین و انتحال المبتلین و تأویل الجاهلین. غالین اونها که از راه حق منحرف شدن، به اصطلاح نتونستن اون حقیقت مطلب رو به دست بیارن. و اون تعبیری که فرمود به صلاح در این حالی که اهل بیت عصمت و طهارت هرچه در عالم وجودن از اونهاست، ولی اونها خودشون رو عبد خداوند میدونستن. اینها نتونستن این معنا رو جمع کنن که اون همه فضائل و کرامات بی‌نهایت با عبودیت قابل جمعه و رضا غلوب کردن. اهل بیت عصمت و طهارت نفی میکنن این غلوب را در همون خطبت البیان و خطبه های دیگری که از حضرت مولاست صلوات الله و سلام علیه. وقتی ملاحظه میکنید با اینکه حضرت میفرماد من چه ام و چه هستم و اوصاف خودشون رو بیان میکنن، ولی بیان میکنن که عبدی از عبدی از بندگان خداوند هستن. و نفی میکنن انتحال مبتلین را. مبتلین اونایی هستن که ادعا میکنن علم رو به باطل و نسبت میدن به باطل علوم رو به خودشون. هیچی ندارن، اما خودشون همه کاره عالم میدونن. این انتصابی که اهل باطل میدن به خودشون، خودشون رو به رنگ اسلام در میارن، باطل، نکات باطل خودشون را تحت لوای اسلام به خورد مردم میخوان بدن. اهل بیت عصمت و طهارت با اونها مقابله میکنن. اینهایی که گفتن لا حکم الا لله، درست لا حکم الا لله، ولی تحت این پرچم میخوان چیکار بکنن؟ امام امیر المؤمنین علیه السلام با آنها مقابله میکنن. و یا اونچه در صدر اسلام قبل از اون اتفاق افتاد، مطالبی که اینها در اصطلاح ذیل این که ما خلیفه رسول الله هستیم، ما رو مردم انتخاب کردن و اجماع امت، بلاهایی رو که بر امت وارد کردن، ائمه ما علیهم السلام در مقابل اینها ایستادن و اونهایی که دنبال حق بودن رو راهنمایی کردن. حالا کسی دیگه نخواست، گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ و نفی کردن تأویل جاهلین را. اونهایی که از علوم الهی هیچ خبری ندارن بیان قرآن را تفسیر بکنن، مثل همین افرادی که میبینیم، حسن بصری، دیگری، اینها که بدون علم، چون و راسخون فی العلم هستن که تأویل قرآن را میدونن، بنابراین اونها که جاهلن و رسوخ در علم ندارن نمیتونن ادعای تأویل بکنن. اگر چیزی بگن که بخوان مردم رو بر اساس اون گمراه کنن، بفرماد در هر تاریخی از ما به اصطلاح اهل بیت هستن کسانی که با این گروه ها مقابله میکنن. اینطور نیست که زمام امر عالم از دست اون بزرگواران خارج شده باشه، اگرم یه چند روزی بعضی به اصطلاح دور بر می‌دارن، این مهلتی است که به اونها داده شده. از امام صادق صلوات الله علیه، از پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام است که حضرت رسول الله فرمودند اون چرا که یافتی در کتاب الهی پس عمل به اون لازمه و عذری برای شما در ترکش نیست. لا عذر لکم فی ترکه. بیان این حدیث شریف در مورد این هست که بنا شد علوم را از معدن خودش و جایگاه خودش بگیریم، جای دیگه انسان نباید بره. جایگاه علوم کجاست؟ می فرماد اون که در قرآن هست و از قرآن متوجه شدید باید به اون عمل بکنید. اگر در قرآن شریف در اون مورد بیانی نیامده بود، از سنت حضرت رسول الله صلوات الله و سلام علیه استفاده کنید، و اگر نبود به اصحاب من مراجعه کنید و به هر کدام از اونها که هدایت جستید و اقتدا کردید راهنمایی میشید، هدایت میشید. اینجا راوی است که سوال میکند از حضرتش که این اصحاب شما که به هر کدامشون اقتدا کنیم هدایت میابیم، اینها کی هست؟ چون اهل سنت هم اینا رو روایت میکنن، اصحابی که نجوم به ایه مقتدیتم اهتدیتم، اصحاب من مانند ستارگان هست، به هر کدامشون که اقتدا کردید هدایت میابیم. خب این اصحابی که حرفاشون ضد و نقیض همه، اینا چجور ممکنه؟ او که میگوید این جزء دین است، دیگری میگوید اگر کسی معتقد به این مسئله باشد کافره، چطور انسان میتونه بین اینها جمع بکنه؟ تا اینکه مخالفین بگن پیغمبر فرموده بنابراین معاویه جزء اصحاب حضرت رسول الله خال المؤمنین علیه لعنت الله، بله سلمان و مالک اشتر و اینها هم جز اصحاب از رسول الله هستن. از هر کدومشون علوم الهی رو بگیرید مانعی نداره. این که میشه یخ و دروازه یا کوسه و ریشپن، چطور ممکن همچین معنی؟ لذاست حضرت در جواب این سوال فرمودن منظور من از اصحاب من اهل بیت من هستن که مصاحبن در همه احوال با حضرت رسول الله، آنی از اون حضرت جدا نیستن. حضرت رسول الله فرمودن اون چه یافتید در کتاب الهی پس عمل به اون لازمه و عذری نیست برای شما ترکه، و اون چه نیافتید نبود در کتاب و کانت فیه سنت منی و در اون مورد سنتی از من و روشی از من بود، پس باز عذری برای شما نیست در ترک سنت من، و آن چه نبود در اون سنتی از من پس آن چه اصحاب من گفتن او را اخذ بکنید. فما قال اصحابی فخذو، چرا؟ زیرا که مثل اصحاب من در بین شما مثل ستارگان هست، پس به هر کدام از اونها که اخذ شود هدایت حاصل میشه، و به هر یک از گفته های اقاویل، گفته های اصحاب من که اخذ بکنید هدایت میابید. و اختلاف و اصحابی لکم رحمه، اختلاف اصحاب من برای شما رحمت. این اختلاف یکی همون معنای ظاهر اختلافه، که اگر اصحاب من با هم اختلاف دارن این اختلافشون برای شما رحمت، به این معنا که اگر می‌بینین امام حسن علیه السلام، چون گفتیم منظور از اصحاب اهل بیت اون بزرگوارند، اگر می‌بینید که امام حسن علیه السلام صلح می‌کند، بدونید برای شما رحمته، با اون حضرت مقابله نکنید. اگر دیدید حضرت مولا امیرالمؤمنین صبر کردن 25 سال، بدونید اینجا رحمت است برای شما. و اگر مولا ابی عبدالله علیه السلام با اون که تعدادشون قلیل و کم بود به حسب ظاهر، اما در مقابل اون دشمن کثیر ظاهر شدن، بدونید باز این رحمت است برای شما. مختلف بودن اصحاب من در شیوه اعمالشون، این برای شما رحمته. نکته دیگری که هست اینه که اختلاف، یعنی وجه دیگری که ممکنه گفته بشه اینه که اختلاف دو تا معنا داره. یکی همون تفاوت و فرق بین دو راه و دو مشی و طریق بودنه، یکی به معنای رفت و آمده. مختلف الملائکه یعنی جایگاهی که خانه اهل بیت مختلف الملائکه است و مهبت الوحی در زیارت جامع زندگی میخونیم، به معنای محل رفت و آمده. اختلاف اصحابی لکم رحمه، این اصحاب من به اصطلاح رفت و آمدشون برای شما رحمته. چطور؟ در آیه شریفه میخونیم که خداوند شما را عذاب نمی کند، مضمون آیه شریفه است، تا وقتی که استغفار می کنیم و تا وقتی که وجود مبارک از رسول الله در بین شماست. امام که در بین جامعه است، وجود امام، رفت آمد امام در جامعه با این رحمته که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اگر حجت نبود زمین اهل خودش را فرو می بود. قيل يا رسول الله ومن أصحابك؟ قال أهل بيتي. أصحاب من؟ أهل بيت من هستن. رواية بعد از إمام صادق عليه السلام است، بفرماد علماء ورثه و وارثان انبیا هستن. این حدیث مشابه حدیثی است که در صدر بحث در اول این باب گذشت. بله، تنها از نظر سند با هم یه مقداری بله اختلاف سند داره، سندش مختلفه، اما در متن یکی، همون با حدیث یکی بحث که ان العلماء ورثه الانبیاء بذلك ان الانبیاء لم يورثوا، و در قبل توضیحش گفته شد یکیه. روایت بعد از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله است که قراءه القرآن فی الصلاة افضل من قراءه القرآن فی غیر الصلاة، انسان در نماز قرآن بخونه بهتر است از اون که در غیر نماز قرآن بخونه. در همون نماز هم انسان ایستاده قرآن بخونه، ثوابش بیشتر از آن است که نشسته بخواند، چون که در اصطلاح ثواب الاعمال و در کتبی که در نقل این اصطلاح ثواب بر قرائت قرآن هست در روایتش آمده. و ذکر خداوند بهتر است از صدقه، و صدقه بهتر است از روزه. خب روشنه که منظور روزه مستحبیه، روزه واجب با صدقه بله. و روزه و صوم و جنه، صوم سپره، جنه تون یعنی من النار، سپر از آتشه، حالا یا به هر حال از امور مختلفی که به انسان روی می آورد و مورد حجم انسان قرار میگیره. به هر حال و صوم و جنه. بعد حضرت فرمودن لا قول الا به عمل و لا عمل الا به نیه و لا نیت الا به اصابت سنه. هیچ گفتنی اثر نداره مگر اینکه با عمل همراه باشه. شخص ولو لا اله الا الله بگه، اون اثری که باید بگذاره این لا اله الا الله اثر واقعی نمیگذاره مگر اینکه همراهش عمل باشه. و هیچ عملی نیست مگر اینکه انسان با نیت او را انجام بده. و الا کسی باشه لا اله الا الله را هم میگه، نماز و روزه هم میخونه، اما در اونها خدای نکرده نفاق داره. خیلی ها بودن. بله، اقامه صلات میکنن و حالی که در حال کسالت هم تحاصل جای دیگه است و به اصطلاح مؤمن به آنچه سائرین ایمان دارن نیستن، فقط در قیافه رکوع و سجود با اونها همراه هستن. ولا نیت الا به اصابت سنت. عمل رو هم انسان انجام داده، نیت هم کرده برای خدا، اما چون از راهش این عمل و این نیت و این اعمال رو نگرفته، بنابراین اگر هزار سال هم عبادت بکنه فایده نداره، چون در روایت هم هست که شخصی میگه که من میخوام خدا رو تو رو عبادت بکنم در عصر انبیای گذشته، من میخوام تو را عبادت بکنم ولی زیر نظر عیسی، نه تو میخوام تو را عبادت کرده باشم. جواب هست این که تو خودت رو در واقع پس عبادت میکنی، حالی که خداوند قد از اون طریقی که خودش میخواد عبادت بشه، نه از اون طریقی که ماها تشخیص میدیم که باید عبادت بشه. این فرمود نیت انسان که این عمل رو من برای خدا دارم انجام میدم، باید خدا فرموده باشه تا این عمل رو برای خدا انجام بدیم. باید به سنت انسان بره، به روش اهل بیت عصمت و طهارت باید برسه و این روش به دست نمیاد مگر اینکه انسان از خود این اهل بیت بگیره. پس بر میگردد به اون که علم در نزد اونهاست و اونها علما هستند. علم به سنت هم اگر میخواهی و روش دینی رو بدونیم باید به اونها مراجعه کنیم. باب بعدی در این است که ائمه علیهم الصلاة والسلام سیراب گاه علم و جایی که انسان از اون سیراب میشه و رفع تشنگی میکنه و آتشش را نسبت به علم به اصطلاح برطرف میکنه در نزد اونهاست و اونها علمایی هستند که ظلم نمی کنن و جهل در مورد اونها راه نداره. حکم ابن عتیبه می گوید یه شخصی به امام حسین علیه السلام در سعلبیه که بین راه سراح مدینه و کربلاس رسید، حضرت اراده داشتن به کربلا برن، خدمت حضرت رسید، فدخل علیه فسلم علیه، بر حضرت سلام کرد. حضرت به ایشون فرمودن که من ای البلدان انت، از کدام شهرها هستی؟ عرض کرد از اهل کوفه. فرمود یا اهل کوفه، اما والله لو لقیتك بالمدینه لأريتك أثر جبرائیل من دارنا. ای کسی که اهل کوفه هستی، قسم به خداوند اگر تو را در مدینه ملاقات کرده بودم، نشونت می‌دادم جای جبرئیل را و اثر جبرئیل را در خانه خودمان و اثر نزول او را بر جدم به وحی. ای برادر اهل کوفه، مستقای علم و آبگاه علم در نزد ماست. افعلمو و جهلنا، آیا دیگران دانستن و ما نمیدانیم؟ ما که اهل این خانه هستیم و اهل البیت ادراب ما فل بیت، که اهل خانه هست میدونه چه خبره. این امکان نداره. هازا ما لا یکون، این چیزیست که نمیشه که دیگران از دین خبردار باشن، رئیس مسلمین بشن، خودشون را جانشین رسول الله اعلام بکنن، ولی ما که خانزاد حضرت رسول الله هستیم از علوم اون حضرت بهره‌ای نبرده باشیم. این امکان نداره. شیبانی میگوید از پیرمردی از اهل کوفه که گفت دیدم امام زین العابدین علیه السلام علی ابن الحسین علیه السلام رو در منا. پرسیدم این شخص کیه؟ عرض کردم رجل من اهل عراق، شخصی از اهل عراق است. به من فرمودن ای برادر اهل عراق، اما لو کنت عندنا بالمدینه لأريناک مواطن جبرئیل من دویرنا. اگر که تو در مدینه نزد ما بودی، نشونت میدادیم موطنها و جایگاه های جبرئیل را از خانه هامون. استغان الناس العلم فتریهم، بله، فتراهم علمو و جهلنا. مردم از ما علم خواستن، آب حیات علم رو از ما طلب کردن، پس میبینی که اونها، یعنی نظر دین است که اونها میدونن و ما جاهلیم. مثل این که فرض بفرمایید این جویبارها، رودها، اینها آبشون رو از دریا میگیرن، از اقیانوس میگیرن، بعد برمیگردن به اقیانوس میگن آب نداری تو. اون که در بعضی از جاش 11,000 متر آب روی هم ایستاده، یه جوبی که بله نخ آبی درش میده، به اقیانوس میگه تو آب نداری، همه آبا اینجاست که ما داریم، علم اینجاست. پس فکر میکنی که اونها میدانن و ما جاهلیم؟ جهل در ما راه داره. یحیی بن عبدالله میگوید شنیدم از امام صادق علیه السلام که میفرمود به حالی که مردمی جمعی از اهل کوفه نزد اون حضرت بودن، فرمود عجبا للناس انهم اخذوا علمهم كله عن رسول الله. این ناس اینا هرچی دارن از رسول الله گرفتن. فعلموا بهی وحدجاو، با اوست که علم پیدا کردن، آگاه شدن به این علوم و هدایت شدن. ولی و یرو فا انا اهل بیتهی و ذریته، اعتقاد دارن که ما اهل بیت اون بزرگوار و ذریه ایشون از ایشون علم نگرفتیم. و حال این که ما و نحنو اهل بیتهی و ذریته، ما اهل خانه او هستیم، ضراری او هستیم. در منازل ما وحی نازل شد و از نزد ما علم به دیگران رسید، به اونها رسید. افایرون انهم علموا و اهتدوا، آیا اینها اعتقاد دارن که میدونن و هدایت شدن؟ و جهلنا نحن، و در ما جهل راه داره. و زللنا انها دال محال، ما راه را گم کردیم، این محال همچین چیز. زراره میگوید که در محضر امام صادق علیه السلام بودیم. کنت قائدا عند ابی جعفر علیه السلام فقال رجل من اهل کوفه یسأله عن قول امیر المؤمنین، شخصی از کوفه در مورد این فرمایش حضرت مولا امیر المؤمنین از امام باقر علیه السلام سؤال کرد که حضرت امیر المؤمنین فرمودن سلونی اما شئتم ولا تسألونی عن شیء الا انبعتكم به، بپرسید از من از آن چی که میخواهید و نمیپرسید از من چیزی را مگر این که من خبر میدهم شما را به آن. حضرت فرمودن نیست شخصی که در نزد او علمی باشد مگر این که از نزد حضرت مولا امیر المؤمنین به او رسیده. فلیذهب الناس حیث شاءوا، مردم هر کجا میخواد برن برن. فوالله لیأتیهم الامر من هاهنا، به خدا قسم امر و مطلب از اونجا میاد. اشاره کردن به دستشون به مدینه، فرمودن علم از اونجا میاد. جای دیگر دنبال علم رفتن، هر علمی از علوم الهی که باشه فرقی نداره. عرض شد که نحن العلماء و شیعتنا المتعلمون، در روایت دارد که و این من شیعتهی لابراهیم. بله، عرض به خدمت شریف دون که میفرماد ابراهیم علیه السلام که از انبیاء اولوالعزمه، از شیعیان حضرت مولا امیر المؤمنینه و علوم را از حضرت مولا میگیره و همه انبیاء الهی اینطورند که علومشون از ناحیه مقدس اهل بیت عصمت و طهارت میرسه، دیگه چه برسد به بقیه مردم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلي وآله الطيبين الطاهرين.